برسن. چیکار کنم؟ خب همون آدم میاد دفعه بعد میگه که ماشینمو دیدی حال کردی؟ میخوای مثلشو داشته باشی؟ بیا قمار کن. من قمار کردم اینو به دست آوردم. خب اینو قمارباز میشه. بعد ما بیایم 70,000 تا قمارباز بریم محاکمه بکنیم. آقا قمار ساز مهمتر از قمار بازه. تریاک ساز مجرم ساز مهمتر از مجرمه. شما تا ماشین تولید مجرم رو خاموش نکنی، هی برو مجرم بگی، تا مواد ساز رو نگیری، جلوش رو نگیری، برو مواد فروش رو معتاد رو جمع بکن. خب این ببینید اینها غلطه. به اعتقادم ما چند مدل کار باید انجام بدیم. من مثال ماشین رو بارها زدم. شما یه ماشین که میاد وارد کشور میشه یا تو کشور میسازی باید استاندارد باشه. ماشین استاندارد باید یک راننده استاندارد هم داشته باشه. اگر ماشین خوب رانندش بد باشه، بازم میشه یه ابزار کشنده. یا ماشین بد باشه رانندش خوب باشه، بازم میشه ابزار کشنده هم راننده و آدمای دیگه. توجه دارید؟ اینه که پس باید چیکار بکنیم؟ باید بیایم وسیله رو یا بسازیم یا استانداردش بکنیم یا هر دوش کنار هم دیگه. دومی که بیام قانون گذاری بکنیم، مثلا این علائم راهنمای رانندگی رو جمع بکنم. خب شما معلومه دیگه شهر چه وضعیت پیدا میکنه. اونجا هم باید قانون گذاری بکنیم. خیلی ما از نظر قانونی خلأ داریم. حالا فرصت بود و فکر کردی توضیحش لازمه بگید، من ان شاءالله توضیح میدم. یا مثلا بحث بعدی اینه که آقا یه نفر میاد مسئولیت یه کاری رو به عهده میگیره، به شما میگن بیا اینجا میکروفون رو مراقبت بکن، مسئول این میکروفون هستید. خب میای عکس العمل نشون میدی، بعد شما وظیفه‌تو انجام ندی، بعد از جلسه حتما توبیخت میکنن، میگن شما مسئولیت این کارو داشتی ولی این وظیفه‌تو درست انجام ندادی. خب ما توی عرصه‌های دیگه این ترک فعل آیا مجازات نداره؟ آیا وزیری که مثلا مسئولیتش رو اندازه شبکه ملی اطلاعات بوده بعد خودش میاد تبلیغ میکنه نباید محاکمه بشه، نباید استیضاح بشه، نباید مجازات بشه؟ آیا مثلا رئیس جمهوری که قسم خورده که فضای مساعد در اولین وظیفه رئیس جمهور تو قانون اساسی اینه فضای مساعد برای رشد فضای اخلاقی ایجاد بکنه، آیا رئیس جمهوری که این قسم خورده و الان دیگه از هر بچه‌ای بپرسی به شما میگه همچین فضای وجود نداره یا در فضای مجازیش وجود نداره، این آدم نباید واقعا پاسخگو باشه در قوه قضاییه و مثلا مجلس و جای دیگه؟ پس یه مسئله مهم برای پیشگیری از وقوع جرم در آینده اتفاقا مجازات اونهایی که امروز کارشون رو درست انجام ندادن. نکته بعدم مثلا حالا من فقط تیتراژو بخونم، بحث آموزش سواد فضای مجازی با تعریف درستشه. ببینید این که بریم مثلا فرض بکنیم اون بچه‌ای که نشسته تو اون پخش زنده داره حرف میزنه، میفهمه که اون کارش چقدر بده و حتی میدونه کار اون کسی که داره باهاش حرف میزنه چقدر بده و میگه طرفش میگه اگه مادر تو جای من نشسته بود، طرف اصلا رنگش قرمز، میگه من خیلی عصبانی میشدم، خیلی اصلا نمیدونم چه کار میکردم،
صفحش میبستم.
آره من و اینجوری عکس رو نشون میده. خب یه همچین آدم این میدونه این سوادشو داره، این حالا شما بشین بهش بگو کار بده، خودش بیشتر شما توضیح میده که اون کار بده. پس چرا اونجاست؟ ببینید و چرا اون لحظه اون کار که اون خانمه هم تو هم برنامه میگه مثلا من نمیتونم درک کنم مثلا تو که مثلا غیرت داری اینجا. ببینید یا همون اندازم پسر نمیتونه درک کنه، به خانمه میگه رفتی پیش مثلا خواننده آیا فلان کار، میگه که نه من با حاضر نیستم به همچی آدم مثلا ارتباط داشته باشم. ببین اینم قابل درک نیست. خب اینا چی میشه که توی یک فضای قرار میگن که کاری که برای خودشون هم قابل درک نیست انجام میدن؟ اینها با در موردش صحبت بشه. سواد رسانه یعنی سواد انتخاب رسانه، نه سواد انتخاب در رسانه. یعنی تو میری اینستاگرام رو نصب میکنی چیز بد نمیبینی ها. خب تو اینستاگرام شما همین که بازش بکنی چیز بد میبینی، مگه میتونی نبینی؟ خب تو باید بتونی انتخاب بکنی چیزی که توش این چیزا نباشه یا کمتر باشه و مسائل از این دست. من حالا یه سه تا دیگه هم نوشتم ولی خب حالا بخوام
اتفاقا میخوام الان این بحث رو پیش ببریم، سه جانبه پیشش ببریم. ببینید توی این مواردی که گفته شد ما هیچ بحثی نداریم با هم دیگه، تقریبا فکر میکنم هممون هم نظر باشیم. نکته ای که من با هر دو بزرگوار اختلاف نظر پیدا میکنم اینجاست، ما چی کار کردیم، چی داشتیم در حوزه فضای سایبر؟ بازم تکرار میکنم به شدت مخالف فضای مجازی هستم، چون معنا رو منتقل نمیکنه، مفهوم رو متبادر نمیکنه به درستی، و کسانی که این انتخاب رو داشتند انتخابشون انتخاب هوشمندانه نبوده. و خدمت شما عرض بکنم که روی این مسئله من کاملا تأکید دارم که انتخاب واژه فضای مجازی فضای انتخاب درستی نبوده. برای همین از واژه فضای سایبر استفاده میکنم و روی این مسئله میخوام بگم که خب شما میگین آقا رئیس جمهوری یا وزیر ارتباطات کارشون رو درست انجام ندادن. خب این دیدگاه آقای روح‌الله مؤمن نسب هست. من نه در قامت یک مجری که پشت این میکروفون نشسته، در قامت یک شهروند، در قامت یک درس خونده رسانه یک سوال ساده میپرسم. سوالم اینه که توی این حوزه کدوم پلتفرم رو ما تأمین کردیم که یک امنیت سایبر کاربر ما رو تأمین بکنه، دو امنیت روانی او رو تأمین بکنه، سه قابلیت که نه دیگه از قابلیت گذشته به عنوان یک پلتفرم جهانی شناخته بشه؟ هر کدوم از دوستان تمایل دارید؟ بسم الله.
من این نکته بگم ما اجازه دادیم که بیان اذهان قلوب مردم را بمباران کنن، تسخیر بکنن، هی پشت سر سرویس های داخلی شبهه بزنن که آقا اگه اومده توی این اطلاعاتت سرقت میشه، اگه شبکه ملی اطلاعات راه افتاد.
آقای آل داوود ببینید، این بحث رو من با شما قبلا هم کردم ببینید دشمن بیکار نمیشینه.
خب دوست ما چیکار کردیم؟
دشمن بیکار نمیشینه، دشمن دنبال اینه که به دو دلیل بیکار نمیشینه. دلیل اولش مسائل امنیتیه، دلیل دومش مسائل اقتصادیه.
بالاتر از اون حوزه مسائل، شما وقتی روان یک ملت رو تسخیر بکنی،
همون بحث امنیتی، من توی همون دست جای میدمش.
خب ببینید بحث مسئله اجتماعی، حتی امنیتی هم نیست، مسئله اجتماعی.
بازم اونو من تو ذیل امنیت، امنیت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، من این گونه میبینمش.
حالا من یه نقدی روی این قضیه دارم، چون حوزه فقط امنیت نیست، حوزه های مسائل دیگه هم هست. خب با مباحث تربیت هم اینجا مثلا که هیچ ارتباطی با امنیت ندارن مثلا. خب مسئله کاملا مسئله انسانیه، کاملا مسئله ای که افراد کف جامعه میفهمنش، روزه مسئله اجتماعیه. خب حالا باشه، ناامنی روانی داریم، ناامنی اجتماعی داریم، ناامنی سیاسی داریم، اونا هم سر جای خودش و دستهای خودش، چون این جنگ ترکیبیه. خب این حمله، این هجوم هیبریده، همه رو با هم داره، اجتماع، سیاست، امنیت و مثلا این چیز. اما جواب شما خیلی خیلی سوال درستیه. مردم کف جامعه میگن خب آقا بسم الله اینستاگرام نه، چی؟ آقا من نیاز دارم به غذا. شما نمیتونی بگی برو آب بخور، حتما طرف غذا بخور. خب آقا طرف میگه من نیاز دارم به هوا. خب میگه خب حالا آب بخور. میگه من اکسیژن نیاز دارم. خب اما در حوزه فضای مجازی اینجوری نیست که آقا من نیاز دارم به ارتباط آنلاین با تو اینستاگرام. نه، اینجوری نیست، چون پشت سر اینستاگرام یک فرهنگ و یک قدرت نشسته که کارش هم خوب بلده. حالا ما چیکار کردیم؟ الان روبیکار داریم، علارغمه، چون اول اونو گفتم، اون اول مقدمه صحبتم گفتم در پاسخ به شما، ما گفتم حالا بمباران شده مردم ما. خب و الان پس هیچ کی نباید از سرویس داخلی استقبال بکنن دیگه. اما میبینید بالای 30 میلیون نفر توی روبیکان،
فکر میکنم بیشتر باشه.
خب 37 میلیون نفر
نزدیک 40 میلیون
عضو رجیستر شده داره که 30 میلیون نفر متناوب ازش استفاده میکنن. خب یا مثلا شما نگاه کنید، اگر
خیلی عدد خوبی،
عدد خوبی، حالا باز به این بالاتر، آقا تلگرام داخلی کشور بود،
منتها یه اتفاقی وجود داره. از مثال خودتون میخوام استفاده بکنم. آقا من آب میخوام، نمیتونی به من بگی برو غذا بخور؟ من غذا میخوام، نمیتونی به من بگی؟ باشه باشه، این که منحصرش بکنیم به یک پلتفرم، ببینید یک تجربه چین داشت، ببینید
منحصر نیست،
یک تجربه چین داشت. چین چند تا پلتفرم داره؟
فکر کنم الان پلتفرم های معروفش که همین کیو کیو و ویچت و تیک تاک.
ببینید تنوعه.
خب ما هم تنوع داریم، اما وقتی به پلتفرم های داخلی ما، به جوانان نخبه ما از پشت خنجر زده میشه، جناب آقای شریفی، این که دیگه بارها در همین رسانه خود شما هم مشهور بودید، ما بودیم، مدیر پلتفرم داخلی اومده میگه آقا پدر منو در آورده، اساس پندرباند مختل به من داده. آقا یک مسئله است، آقا دوستان خود من حاضرم بیارمش توی برنامه،
من میدونید
آقا نخبه دانشگاهیه، من اومده پلتفرم نوشته که مشتریش اون و مرزها نشسته، میگه آقا فقط تو بیا. این طرف شما میبینی 1.7 ترابیت پر سکند این نه بعد به کی گفت آقا 1.7 ترابیت پر سکند داده به اینستاگرام که پر از فحشا و منکر و بعد مردم خسته شدن. آقا مردم تو کوچه و خیابون تو کلاس ها به ما مراجعه میکنن میگن آقا ما نجات بده. نوجوان ها و جوان ها، یکیش همون نوجوانی بود که دوی تعارضی افتاده بین نفس و مسائل جنسی و مسائل اعتقادی دینیش، خب یا مثلا الان آسیب های اجتماعی که داره اینجا به وجود میاد. آقا مردم اینو میفهمن، ما فکر نکنیم مردم نمیفهمن، مردم میفهمن.
میگه مردم خب؟ نمیفهم.
اما مردم میگه آقا بیاد ما نجات بده.
ما این نیستن خب؟ که توی کلاس شما میان میگن
نه
که
نه کلاس ما اگر شما میدونید کلاس من
کف کلاً آقای داوودی یه نگاه غلطی است که میگن مردم رو باید مثلا فرض کنیم مردم دنبال فسادن. این اصلا خیلی هم میخوان جا بندازن.
این نیست، این نیست،
این نیست، این نیست، واقعا این نیست. مردم فضا سالم رو دوست دارن. شما یه فضا چند درصد از مردم
اصلا فطرت آدم سای مهم است. ببین اصلا
یه زدگی واقعا جزء طبیعت انسان.
خب یه نکته است، حالا اومده اینجا یه محیطی بوده ناسالم، الان ناراحته، الان اعتیاد اینترنتی داره، الان افسرده شده، الان داره با تنوع بمباران اطلاعاتی و تصویرسازی و اعتیاد اینترنتی و مدال لذت و پاداش و یک آقا میخوام به شما بگم بین رشته‌ایه مسائل جامعه شناسی، روان شناسی، مسائل خود انسانی و مسائل دیگه. اما نکته داره، جوان ما اومده اینجا پلتفرم طراحی کرده، ما به جای اینکه بیایم بهش حمایتش بکنیم 1.7 ترابیت پر سکند به اندروان به اینستاگرام میدیم، وزیر مملکت میاد میگه آقا فلان بازی رو تو اونجا ببین، وقتی روبیکان میتونه پشتیبانی بکنه تلویزیون اومده میگه من 6 میلیون نفر آدم اینجاست. تازه پهنه‌بان 1/3 پول پهنه‌بان 1/3 جناب شریفی
بله.
وقتی وزیر مملکت میاد میگه این شکلی، بعد شما میبینی
ای اف سی، وزیر این شکلی نگفت،
بس ای اف سی اومد آقا دانلود نکنید که اینستاگرام پهنه‌بانش باز بشه دیگه، ما همه امکاناتمون مگه الان هست دیگه محتواش. خب ما آقای همه پهنه‌بان داریم سمت
آقای مؤمن،
اما نکته بزنید من سوال دارم اینجا
آقای آل داوود،
آقا وزیر نمیتونست بیاد بگه که آقا در پلتفرم داخلی که آزمونش رو پس داده شما بیاید پهنه‌بان ما باز میکنیم؟
این بحث درستیه و منم خیلی اصلا مقاومتی که هیچی بحثی در موردش ندارم.
ببین خودشون جواب بده این سوال جدیه، اما دستمون بهشون نمیرسه
یه جایی با... که ما هم دستمون بهشون نمیرسه.
البته این کانال های اجاره ایشون بگذره اینجا منتقدین صحبت کنن.
ببینید
ما در گفتگو میشه خبری بحث راجع به قمار شرط بندی داشتیم، یکی از این کانال هایی که کانال های اجاره نشین نیابتی معترض با این دوستانه میاد تخریب میکنه نیروی ما را. همه ی بچه های انقلابی که دارن اینجا میگن آقا چه شد، یه سوال مؤدبانه میپرسن، تحت ترور شخصیتی قرار میگه. همین صدا و سیما، آقا همین صدا و سیما چقدر در این مدت توسط این کانال های نیابتی و اجاره‌ای آمد نیوز مانند ترور شده، نشستن اینجا میگن که آقا یه مجری یه دونه مثلا یه سوتی داد بیاد اینجا همه را چیز بکنن بیاد اینجا، آقا اون صوتیه را ولش کن. الان شما نگاه کنید وقتی مردم به صدا و سیما اعتماد دارن، من میخوام آخر جوابم این بشه، آقا مردم به صدا و سیما اعتماد دارن، اینو من نمیگم گزارش شده میگه نظرسنجی ها دارن، علاوه این که این جریان تحریف که اصلا کار شریفه هم نوا با بی بی سی و ایران اینترنشنال و اینا
مرجع ماست.
اینا میخوام میگن آقا صدا و سیما فلان،
حتی همین تلگرام و اینستاگرام صدا و سیما برند.
خب حالا نگاه کنید مردم صدا و سیما اعتماد دارن. اما این گزاره غلطی که میگن آقا مردم پیامرسان داخلی اعتماد نداره، آقا پیامرسان داخلی مگه داستان تلگرام بعد از فیلترش خب دو تا پوسته هاتگرام تلگرام طلایی تو کشور سروراش تو همین تهران نبود؟ خب 35 میلیون نفر آدم اومدن اینجا، خب این دوستان چرا این تناقض نمیان اینجا برطرف کنن؟
از آقای رالدو بود یه چیز دیگه من بگم، ما گفتیم که عرض کردم خدمت عزیزانی که حالا صدای ما رو میشنون و جناب مجری که استیزا محاکمه و مجازات مسببین حتی به واسطه ترک فعل، این کلمه ترک فعل رو من همین که شما فرمودید
بله.
ما چرا نداریم ترک فعل دیگه بله. باید داشته باشیم. شما 19000 میلیارد تومان پول گرفته در شبکه ملی اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات بدون پروژه اقماری شبکه ملی اطلاعات نمیشه. مثلا شما تا اینستاگرام تو ایران رونق داشته باشه شبکه ملی اطلاعات راه نمیافته، شما باید پهنای باند یه جوری باشه که شبکه ملی اطلاعات راه بیفته. بعدن برای رسیدن به شبکه ملی اطلاعات باید از جنازه مثلا اینستاگرام رد بشید، طبیعتشه. شما بعد میخواهید داخل رو رشد بدی، نمیشه که طرف هم اینجا باشه هم اونجا، همزمان با دو تاش مثلا کار بکنه و هر دو تاش مثلا یکی رشد بکنه، خب قاعدتا نمیشه. باید فضای رقابت رو ایجاد بکنه. من همین الان داشتم میخوندم 48 تا دادستان ایالات متحده آمریکا با یکی دیگه از مقامات ارشدشون اومدن با هم دیگه یه شکایت تنظیم کردن علیه فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ که اینها دارن به شکل دامپ میکنن، انحصار ایجاد میکنن و بقیه رو دارن از دور خارج میکنن. خب ببینین تو خود آمریکاش هم پسندیده نیست، حالا تو ایران که دیگه کلا ما اومدیم 60-80% دیگه تو پناه باند رو دادیم به یکی، یه انحصار عجیب و غریب براش ایجاد کردیم که دیگه اصلا منطقی و معقول هم نیست، چون اساسا اون اصلا میاد چیزایی که برای شما ارزش داره ضد ارزشه، میاد به قول تعبیرشون عکس حاج قاسم رو میبنده. الان کلمه شهادت رو دیشب توی اینستاگرام بستن، شهادت یکی از دمون شهادت هم حرف نزنه. میگه میخواید تو زمین من باشه، ببینید حتی برای اسراشون هم اونا یه کنوانسیونی دارن، حقوق اسرا، میگه طرف اسیره یه سری آزادیایی داره و بهش میگن حتی حق ندارن چیزی رو بهش تحمیل بکنن بر اساس اون کنوانسیون. ولی ما توی امثال اینستاگرام دیگه حتی به اندازه یک اسیر هم رفتارشون مؤدبانه نیست با اعضاشون، حذفش میکنه، میگه دوست دارم حذفت بکنم. بابا طرف به خدا قسم من میشناسم آدم زحمت کشیده، پول قرون به قرون گذاشته، مثلا یه صفحه رسونده به 600,000 تا 700,000 تا 1,500,000 تا دنبال کننده، داره کاسبیشو میکنه، حالا وسطش میبینه آقا همه عزادارن، میاد یه تسلیت یه میگه کل صفحهشو میبندن. ببینید کل صفحه 1,500,000 تایشو میبندن، بعدم هیچ جوابی بهش نمیدن. خب هیچ جام نمیتونه بهش شکایت بکنه، اگه بهش شکایت بکنه میگن اصلا
چه. من اتفاقا گیرم اینجاست، یعنی اون بحثی که آقای آل داوود داشت، اتفاقا گیرم اینجاست که آقا میگن پیام رسان داخلی پدر مادر اومده، درستم میگن. چرا؟ من همیشه اینو گفتم، فقط توی این حوزه نمیگم، توی حوزه های دیگه میگم که موارد خارجی مشابهش داره توی کشور کار میکنه. ما کاری به کار خارجی نداریم، یقه داخلیه رو میگیریم. ما زورمون با خارجیه نمیرسه، میایم یقه داخلیه رو میگیریم. ما نمیتونیم با خارجی مقابله بکنیم یا نمیخواهیم مقابله بکنیم،
کاپیتولاسیون دیگه،
یا نمیخواهیم، هر کدومش من قضاوتش نمیکنم، میایم در یقه داخلیه رو میگیریم. و این اتفاق اتفاق تلخیه، اتفاق بدیه، به این خاطر که در نهایت ما داریم صنعت داخل خودمون رو ضربه میزنیم بهش.
بله.
ما ضربه اصلی رو داریم خودمون به خودمون میزنیم. چرا؟ اونجایی که از 1,000 تا سوراخ ردش میکنیم، از 1,000 تا فیلتر ردش میکنیم، 1,000 تا سرعتگیر جلوش گذاشتیم، برو از اینجا مجوز بگیر، برو از اونجا مجوز بگیر.
بله.
حالا برو مرکز آ، حالا برو مرکز ب، حالا برو مرکز
بله.
پ.
اینا همش همین چیزی که بله.
ببین ایجاد بوروکراسی اداری یکی از راه‌های
تو خود شورای فضای مجازی در پنجره واحد اومده، میگه هر کسی میخواد مجوز بگیره یه جایی، اون یه جا هم اینجوریه. تازه بعدشون تو همون سند اومده که اینها باید پول تولید ترافیکشون رو بگیرن. الان از 3 سال تقریبا از سند میگذره، خود آقای رئیس جمهور هم اینوش کرده ها، میگه آقا وقتی طرف میاد شما، من و شما میخوام برای همدیگه عکس بفرستیم، دو تا از این نرم افزار داریم استفاده میکنیم، داریم بر اون نرم افزار داره تولید ترافیک میکنه، این الان نه تنها پول تولید ترافیک بهش نمیدن که اتفاقا از پول ترافیک سرورش هم دارن میگیرن به کرات. من مشاهده کردم
اونشو.
خب که اصلا یه چیز عجیب و غریبه، مثلا اینکه تو برق تولید کردی به خاطر تولید برق، برقت مفتی بردارن به دولت تولید برقت از تو پول بگیرن، هم از مصرف کننده هم از تولید کننده، همه با هم باید اینجا پول بدن. خب این منطقی نیست. اینه که دست اندازه یکی دوتا نیستن، اتفاقا یکی دیگه از حرفای ما و اتهاماتی که آقایون باید پاسخ بهش بدن همینه. وقتی تو شورای عالی وزیر مجازی که رئیسش رئیس جمهور جمهوری اسلامیه و وزیر ارتباطات هم عضو همون شورا هست، تصمیم میشه که وزارت ارتباطات باید مثلا فرض بکنید فلان مشوق ها رو حتی بگذاره، مثلا بانک مرکزی که زیر مجموعه باز دولته و وزارت اقتصاد دارایی باید کارهای تجارت الکترونیکی به اینا انتقال بده، دولت الکترونیک باید بر بستر شبکه‌های داخلی باشه تا بشه مثل ویچت مثلا چین شما ببینید 250 سرویس دولتی رو ویچت داره ساپورت میکنه، یعنی طرف با گوشیش که وارد مغازه میشه حتی دیگه نیاز نیست پرداخت بکنه، گوشی اونجا بله آیدیشو تشخیص میده و پرداخت انجام میشه و میاد بیرون، هر چیزی میخواد بره نمیدونم گواهی نامش هم بگیره، نمیدونم بس پستش هم حتی بیان در خونش ببرن، همه اینا از طریق همون ویچتش داره انجام میده. تو ایران چرا این نیست؟
ما همین چند روز پیش بود خبری منتشر شد که گفتش که پروژه هوشمندسازی کارت‌های ملی شکست خورد.
کی به شکست کشوندش؟ شکست خورد یا به شکست
خوروندن؟
حالا پروژه کارت سوخت یادتونه؟ یه دقیقه صبر کنید. پروژه کارت سوخت
من کالا برگ من نبود. خود پیام رسانه مگه پیام ندادن؟ مدیرای پیام رسانه پیام دادن که آقا ما میتونیم کالا برگ رو در بستر نرم افزار خودمون اعمالش بکنیم. خیلی هم کار پیچیده نیست.
چرا پیچوندنش؟ ببینید. مسئله سر اینه که یک جریانی داخل کشور نمیخواد اینجا پیشرفت‌های حوزه آی سی تی اینجا به دست جوانان نخبه کشور اتفاق بیفته و مهمل و اینجا بستر و محلی شده برای اینکه منویاتش خودش رو این جریان تحریف برای جلو. موضوع مهم رو به شما بگم،
این حرف رو نمیتونم ردش بکنم یا نمیتونم قبولش بکنم. ببنید. هر دو رو، یعنی ببینید، نمیتونم تایید بکنم، نمیتونم
این جریان. ببین یه جریان، یه چیزی آقای شریفی، یه سوال. پروژه دولت الکترونیک تو 2010 به قبل در دنیا در خیلی از کشورها تمام شد. تمام شده. خب بله؟ ببخشید ما هی به ما نشون میدن، میگن که آقا در دوران کرونا شما هر چقدر میتونی اگر باید داخل زندگی اجتماعی هم داشته باشیم دیگه. آقا دستتو به جای نزن.
من این حرفا رو، من این حرفا
شما اگر روی گوشیت NFC
رو مدیر ارشد سه سازمان بزرگ کشور این حرف رو زدم که اومدن گفتن با کمال افتخار ما فلان کار رو بر پلتفرم های آنلاین شروع کردیم. آقاها برادر عزیز من، اینو باید تو 10 سال پیش انجام میدادی.
یکی از راه‌های انتقال طبق گزارش ها کرونا پمپ بنزینا
تموم شد.
غیر از این میگه چرا تو پمپ بنزینا؟ میگه آقا توی کشور دیگه چیکار کرده؟ میگه آقا شما اومدید تو پمپ بنزین یا با یا NFC پرداخت میکنی؟ خب یا وقتی اومدی مثلا سیم کردن پلاک ماشین تو دیگه شما حسابت یا هر چیزی که
شارژ شدی
شارژ شده تموم شده. خب بعدا از این کردیت کارتت کم میکنن دیگه، از اون کارتی اعتباری که داری. اما یه سوال، یعنی واقعا در کشور ما اینقدر ما عقب افتاده و اینا، این که از افغانستان عقب تر خب که داره بعضی از چیزهاشو در حوزه دات الکترونیک جدی میبره جلو. افغانستان عید 87 بود اعلام کرد آقا ما شبکه داخلی مون داریم تکمیل میکنیم.
آقای آل داوود ببینید یه چیزی رو من بگم، این در تایید صحبت شما میخوام اینو بگم که یکی از اتفاقهایی که تجربه شده توی ایران هم اقبال بهش زیاده، هم پولسازه، هم صنعت بزرگی شده، صنعت فینتکه.
دقیقا
این که ما یه دونه پمپ بنزین رو نتونستیم مدیریت بکنیم، یه دونه چه میدونم پلاک ماشین، این مراکز چی بهش میگن؟ تعویض پلاک خودرو رو نتونستیم مدیریت بکنیم، اینا دیگه فاجعه است.
یه آموزش پرورش و
یه حال آموزش پرورش میگیم آقا 15 میلیون آدم درگیرش، حداقل توی کفش 15 میلیون ما 14 میلیون دانش آموز داریم، 1 میلیون معلم داریم، 15 میلیون آدم درگیرشه.
آقای شریفی وقتی ما معاون رئیس سازمان فناوری اطلاعاتی کشور میاد یه مقاله منتشر میکنه، پلتفرم و محتوا رو از هم جدا میکنه، خب بعد هر وقت بهشون میگه آقا شما دارید چیکار میکنید شبکه ملی اینترنت، میگه آقا ما فقط سیم میکشیم. بعد میاد همایش رو حمایت میکنه از کودک آنلاین که ذیل سند بی سی توی کشور بشه، میگه این محتوای
آقای دکتر ناظمی این حقو برای شما قائلی.
بله ایشون بیاد دیگه
با شما مناظره داشته، من افتخار با افتخار حتما حاضرم تو همین برنامه
خدمت شما مناظره کنم. بیاد ایشون
منم دارم میگم
دیگه نه
من از جایگاه من
آقای آذری جهرمی هم اسمشون برده شد،
من از جایگاه رسانه‌ای دارم میگم این رو. آقای دکتر ناظمی، آقای مهندس آذری جهرمی،
مقاله شون هست دیگه،
دکتر فیروز آبادی، هر کدام از دوستان مایل هستید این فرصت رو ما در اختیار شما قرار میدیم.
بسیار خوبه. امام عبدالله به ما فرمودن که مردم ولی نعمت کشورن، یعنی آقا شأن وزیر و وکیل رئیس جمهور به وقتیه که مردم کف جامعه هم بتونن به اونا حرف بزنن. من مردم کف جامعه هم. خب من از کف این جامعه دارم این درخواست میکنم. خب میگم آقا شما وقتی بهت میگه آقا شما شبکه ملی اطلاعات چی شد چرا زیر ساختش، میگم فقط زیر ساختیم. بعد میگه همایش برگزار میکنی روز دختران آنلاین، روز کودک آنلاین، میگه آقا این که محتوا شد، میگه خب ما باید حتما تو محتوا هم باشیم.
حالا اجزیمی شده دیگه، خب بحث رو همینجا نگه داریم،
اون
نفسی تازه بکنیم باش. برگردیم ادامه بشیم.
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام شبا هنگام که میگیرد بر شاخ تلا جان ساگه ها هنگ سیاهی، بزان دل خستگانت راست، بزان دل خستگانت راست، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم، گرم یاد آوری یا نه من از یادت